بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد اول توسط استاد مرعی جلسه 17 هم واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رضوی. سیدنا نبی
الحقيقة الشرعية لا شك في أننا نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة في الصلاة والصوم ونحوهما معاني خاصة شرعية. مبحثي كإمروز عنوان فرمايند مبحث حقيقة شرعیت. در این بحث از سه مسئله و سه فائده بحث میکنند. مسئله اول تشریح موضوع بحث به عنوان کلام. مسئله دوم ثمره این بحث و نتیجه مبحث. مسئله سوم نقل مدعا و دلیل خودشان در این مبحث. اما در مسئله اول برای تشریح عنوان بحث ایشون مقدمه ای رو مطرح می فرمایند و اون مقدمه این است که ما قطعا می بینیم الفاظ و کلمات شرعیه‌ای وجود دارند دارای دو خصوصیتند. این الفاظ و کلمات شرعیه الان معنای مخصوص شرعی دارند، مانند لفظ صلات در عبادت مخصوص، صوم معنای عبادت خاص، حج جهاد. از خصوصیت اول این که الان دارای معنای مخصوص شرعی هستند که در این معنا بدون قرینه استعمال می شوند. و خصوصیت دوم این است که یقین داریم این الفاظ در لغت عرب قبل از شرع وضع شده بودند برای معنای مخصوص آخری. این دو نکته و دو خصوصیت رو به طور قطع می دانیم. صلات در لغت به معنای دعا است و الان نقل داده شده به معنای عبادت مخصوصه. محل بحث این است که این نقل و وضع دوم در چه زمانی پیدا شده است؟ آیا در زمان شارع و پیامبر اکرم این نقل و وضع جدید پیدا شده است که حقیقت شرعیه ثابت شود، یا نه این الفاظ در زمان پیامبر در این معنای دوم مجازن استعمال می شده اند و بعد از زمان شارع بوده است که با کثرت و زیادی استعمال این الفاظ حقیقت شده اند در این معانی، که بنابراین این نقل در زمان متدینین و متشرعین به وجود آمده است. اونگاه که میگوییم حقیقت شرعیه داریم یا نه، یعنی این الفاظ در این معانی در زمان رسول الله استعمالشون به نحو حقیقت بوده است یا به نحو مجاز. این نکته اول. مطلب دوم این است که این نظام چه نتیجه و چه ثمره ای دارد. ما بحث کنیم که این الفاظ در زمان رسول الله به نحو حقیقت استعمال می شده اند تا حقیقت شرعیه داشته باشیم، یا مجازن استعمال می شده اند تا حقیقت شرعیه نداشته باشیم، چه نتیجه ای دارد؟ قبل از بیان نتیجه ای که ایشون عنوان می فرمایند یک مقدمه کوتاه، و اون مقدمه این است: لفظ اگر در معنای حقیقی و معنای مجازی استعمال شود و استعمال در معنای مجازی بیشتر از استعمال در معنای حقیقی باشد، این استعمال مجازی را اصطلاحاً علمای بیان میگویند مجاز مشهور. اثر در رجل شجاع بیشتر استعمال شود در عرف تا حیوان مفترس، این معنا رو میگویند مجاز مشهور. اگر لفظی دارای معنای حقیقی و مجاز مشهور باشد و این لفظ
بدون قرینه استعمال شود به کدام معنا هم می شود؟ اینجا دو قول است. عده می گویند لفظ حمل می شود بر معنای حقیقی، گروهی می گویند به علت این که استعمال در معنای مجازی بیشتر است اینجا توقف می کنیم، نمی توانیم لفظ رو حمل کنیم در معنای حقیقی و نمی توانیم لفظ رو حمل کنیم در معنای مجازی. لفظ مجمل، در این لفظ توقف می کنیم، حمل به هیچ معنایی نمی کنیم. بعد از این مقدمه ثمره این بحث که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم در جایی ظاهر می شود که این الفاظ در کلام شارع استعمال شود بدون قرینه. اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، لفظ رو حمل می کنیم به معنای شرعی، اما اگر گفتیم استعمال این الفاظ در معانی شرعی در زمان شارع به نحو حقیقت نبوده است بلکه مجاز استعمال می شده است به طور مشهور، اینجا یا باید لفظ رو حمل کنیم به معنای لغوی و یا باید توقف کنیم، نه حمل کنیم لفظ رو به معنای لغوی و معنای حقیقی و نه به معنای مجازی. اگر قائل بشیم به اون قولی که میگفت لفظی که مجاز مشهور دارد در معنا بدون قرینه استعمال شود، حمل به هیچ کدام نمیگردن. پس تا اینجا یکی موضوع بحث و دیگری فائده این بحث رو مشخص فرمودن. الحقیقت و شرعیه، بحث چهاردهم بحث حقیقت شرعیه است. لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم من بعض الالفاظ المخصوصه کالصلاه و الصوم و نحوهما معانی خاصه شرعیه. ایشون در مقدمه اول موضوع بحث رو میخوام مشخص کنم، حقیقت شرعیه یعنی که بحث ما در کجاست. میفرمایند به عنوان مقدمه شکی نیست در این که ما مسلمانان متدینین متشرعین میفهمیم از بعضی از الفاظ مخصوصه مثل صلات و صوم و نحوینها معانی مخصوص شرعی را. الان لفظ صوم برای ما بدون قرینه معنای مخصوص شرعی دارد، امساک از طلوع فجر تا غروب آفتاب یا تا اذان مغرب مثلا، و نجزم به ان هذه المعانی حادثه، ما یقین داریم که این معانی شرعی برای این الفاظ معانی جدیدی هستند. لم یکن یعرفها اهل اللغت العربیه قبل الاسلام، قبل از اسلام اهل لغت عربی این معانی را برای این الفاظ نمی دانستند. قبل از اسلام صلات به معنای دعا بود، جهاد به معنای کوشش بود، حج به معنای قصد بود، و انما نقلت تلک الالفاظ من معانی اللغویه الی هذه المعانی الشرعیه. اینو یقین داریم که این الفاظ نقل داده شدن از معانی لغوی به این معانی شرعیه. پس اینجا ما به دو مسئله یقین داریم، دو خصوصیت رو میدانیم. یک، این الفاظ قبل از اسلام معانی مخصوص لغوی داشتن، الان در زمان ما معانی شرعی مخصوص دیگری دارن. هازا لا شک کفی، ولکن شک وقع عند الباحثین. اون چه که درش تردید و شک واقع شده است در این است، فی ان هذا النقل وقع فی عصر الشارع المقدس. آیا این نقل واقع شده است در زمان شارع مقدس؟ حالا به دو قسم نقل و وضع، علا نحو الوضع تعیینی او تعیینی، یا به وضع تعیینی یا به وضع تعیینی، که وضع تعیینی یعنی تصریح واضح، وضع تعیینی یعنی حقیقتون لفظ در یک معنای با کثرت استعمال که قبلا خوندیم. علا ایها، شک در این است که آیا این نقل و وضع جدید در زمان خود شارع بوده؟ فتثبت الحقیقت الشرعیه، بنابراین ثابت می شود حقیقت شرعیه. او انه وقع فی عصر بعده علی لسان اتباع المتشرعه، یا نه این نقل واقع شده در زمانی بعد از زمان شارع در زبان اتباع متدین شارع، یعنی در زمان خود شارع این لفظ در این معانی استعمال می شده به طور مجاز، اما این وضع و نقل جدید و استعمال بدون قرینه بعد از زمان شارع با کثرت استعمال به وجود آمده است. فلا تثبت الحقیقت الشرعیه، بنابراین نتیجهش می شود که حقیقت شرعیه در زمان شارع ثابت نمی شود، بلی الحقیقت المتشرعیه، بلکه اون چی که ثابت می شود حقیقت متشرعیه، یعنی این لفظ در این معانی در زمان متدینین بعد از شارع در زمان متشرعین حقیقت شده است، نه در زمان خود شارع. این اصل بحث. حالا خب فائده این بحث چیه؟ ما بحث کنیم که آیا لفظ صلاة در زمان پیامبر نقل داده شده به معنای شرعی خودش، یا بعد از زمان پیامبر و در زمان پیامبر مجازاً استعمال می شده. می فرمایند والفائده من هذا النزاع تظهر في الالفاظ الوارده في كلام الشارع، فائده این بحث ظاهر می شود در الفاظی که وارد شده در کلام شارع مقدس مجردتاً عن القرینه، بدون قرینه. سواء کانت فی القرآن الکریم، که نزولش در زمان شارع بوده است، اما سنه یا در روایات پیامبر لفظ صلات بدون قرینه وارد شده است، ما به چه معنایی باید حمل کنیم؟ اینجا اگر گفتیم اگر قائل به حقیقت شرعیه شدید، خب طبیعیه این لفظ در زمان شارع حقیقت شده در این معنای شرعی، باید حملش کنیم بر همین معنای شرعی. فعلى القول الاول، بنابر قول اول که قائل به حقیقت شرعیه باشیم، یجب حملها على المعانی شرعیه، لفظ صلات رو حمل میکنیم بر این معانی شرعیه. و على الثانی، اما بنابر قول دوم که بیاییم بگیم نه حقیقت شرعیه نداریم، یعنی استعمال این الفاظ در این معانی در زمان شارع حقیقت نبوده، بلکه در زمان شارع به طور مجاز و به صورت مجاز مشهور زیاد این الفاظ در این معانی استعمال می شده است، اینجا یا باید این لفظ رو در روایت نبوی لفظ صلات رو حمل کنیم بر اون معنای لغوی خودش که دعا باشد، یا نه توقف کنیم، بنابر اختلافی که عرض کردیم در مقدمه بین آقایان هست. و علی الثانی، اما بنابر قول دوم که قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، تحمل علی المعانی اللغویه، حمل می شود این الفاظ بر معانی لغویه، او یتوقف فیها، یا توقف می شود در این الفاظ، فلا تحمل علی المعانی الشرعیه ولا علی اللغویه، نه حمل می شود در معنای شرعی و نه حمل می شود در معنای لغوی. حالا چرا توقف؟ می فرمایند بنابر مذهب کسانی که میگویند اگر لفظی مجاز مشهور داشت و معنای حقیقی بدون قرینه استعمال شد بر هیچ کدام حمل نمی شود. بناهن علا رأی من یذهب، و بنابر رأی کسی که می رود بله الى توقف، قائل به توقف است، فیما اذا دار الامر بین المعنى الحقیقی، در جایی که دوران امر بین معنای حقیقی و بین مجاز مشهور باشد. حالا مگر اینجا مجاز مشهور می فرمایند؟ بله، دیره که هیچکس انکار نمی کند که این الفاظ در زمان رسول الله اگر حقیقت شرعیه نشده باشند به طور مشهور در این معانی استعمال شده اند. از من المعلوم انه زیرا معلوم است اینکه اذا لم تثبت الحقیقت الشرعیه، اگر ثابت نباشد در زمان رسول الله حقیقت شرعیه، فهذه المعانی المستحدثه، پس این معانی جدید شرعی تکون علی الاقل مجازا مشهورا فی زمانه، علی الاقل مجاز مشهور در زمان رسول الله می باشد. پس ما فائده این بحث متوجه شدیم. چرا بحث از حقیقت شرعیه می کنیم؟ به علت اینکه این الفاظی که در لسان پیامبر در روایات نبوی و در قرآن بدون قرینه استعمال شده است، ما این الفاظ را حمل بر چه معنایی بنماییم و تحقیق فی المثل.
بله بله،
در کجا مگر میشیم هر جو امر دائر بشه بین حقیقت و مجاز اصالت و حقیقت جاری میکنیم؟ نه، این بحث نبود. اینجا بحث این بود که اگر شک کردیم یقین به وضع داشتیم، شک کردیم که مراد متکلم معنای حقیقی یا معنای مجازی است، اصالت الحقیقه جاری میکنیم. اما به شرطی که مجاز مجاز مشهور نباشد. اینجا مجاز مشهوره. مجاز مشهور میگن در احتمال مساوی با حقیقت است، یعنی مجاز مشهور در حقیقت مرادف با معنای حقیقی است. حمل بر هیچ کدام نمیتوانیم بکنیم، توقف میکنیم که در معالی منتحان فرد به این مطلب اشاره شده خونده. اونجا اصالت و حقیقه وقتی بود که از خانم به حضور شما مجاز مجاز مشهور نباشد، یعنی احتمال مجاز مرادف با احتمال حقیقت نباشد. نه، در اصالت و ظهور چی گفتیم ما؟ در اصالت و ظهور گفتیم همیشه اصالت و ظهور مقدمه. اینجا بعضی ها میگن ما توقف داریم نمیدونیم ظاهر کلام کدومه، آیا ظاهر کلام معنای حقیقی است یا ظاهر کلام معنای مجازی هست. بعضی هم به درست خاطر میگن نه، ظاهر کلام معنای حقیقی است، حمل بر معنای حقیقی میکنیم. اما کسانی که قائل به توقف هم میگن ما ظاهر کلام نمیدونیم چیه. وقتی ظاهر کلام رو ندونستیم، وقتی اصالت و ظهور محقق نبود، در حقیقت هیچ اصل ظاهری دیگری محقق نیست، حالا چه قائل به اساس حقیقت بشیم یا نباشیم. سومی بحثی که مطرح میفرمایند مدعا و دلیل بر مدعای خود ایشان است. اما مدعا مرحوم مظفر در بحث حقیقت شرعیه قائل به تفصیل می باشد و در بیان مدعای خودشون در حقیقت رد می کنند قول کسانی را که مطلقا قائل به حقیقت شرعیه می باشد. اول قائل به یک تفسیر می شوند و بعد با ذکر نکته‌ای در حقیقت تفسیر جدیدی رو قائل می شوند. برای اینکه مدعای ایشون اثبات بشه، اصل مدعا رو عرض می‌کنیم با دلیل، در پایان به طور خلاصه نظر ایشون مشخص خواهد شد. ایشون اولا در مقام رد کسانی که قائل به حقیقت شرعیه هستند می‌فرمایند این نقل و وضع جدید اگر در زمان شارع بوده باشد طبیعی است یا به وضع تعیینی است و تصریح خود شارع است و یا به وضع تعینی و کثرت استعمال است. اما وضع تعینی در زمان شارع بلا دلیل است. ما هیچ دلیلی در این که پیامبر اکرم تصریح کرده باشد به این نقل و وضع در دست نداره، چون اگر در این الفاظ نقل تعیینی واقع می شد و مثلا پیامبر می فرمودند وضعت لفظ صلات او زکات او الحج لمعنى مخصوص، این وضع پیامبر خبرش به ما میرسید یا به خبر متواتر یا به خبر واحد، و ما در بین روایاتمون حتی یک نقل و یک روایت نداریم که در این روایت ذکر شده باشد این جریان. پس وضع تعیینی که در زمان شارع قطعا موجود نبود، اما وضع تعیینی و وضع با کثرت استعمال می فرمایند ما از زمان امیر مؤمنان به بعد یقین داریم که این الفاظ در این معانی از زیادی استعمال بدون قرینه به کار می رفتند، این رو یقین داریم. اما اینکه در زمان رسول الله هم از کثرت استعمال این الفاظ در این معانی بدون قرینه و به طور حقیقت استعمال می شده اند، یقین به این مطلب نداریم، و چون یقین به این نقل نداریم در بحث گذشته گفتیم تا وقتی که نقل ثابت نشود و قطعی نباشد اصل عدم نقل جاریست. پس نتیجتاً از این بحث اصولی یک نتیجه فقهی میگیریم و اون نتیجه فقهی این است که این الفاظ شرعیه هر جا در روایات ائمه بدون قرینه استعمال شود حمل میکنیم در معنای شرعی ثانوی، چون یقین به نقل در این زمان داریم. خب الفاظ مستعمله در لسان پیامبر رو چه کنیم؟ و این الفاظ اگر در قرآن بدون قرینه باشد چه کنیم؟ توقف کنیم؟ بگیم مجمل است یا نه؟ ایشون می فرمایند اما قرآن کریم ما در هیچ جا در آیات قرآن ذکر این الفاظ بدون وجود قرینه متصله یا منفصله در دست نداریم تا حیران باشیم. در قرآن هر جا که این الفاظ به کار رفته است قرینه متصله یا منفصله داریم که مراد معانی شرعی است. و اما در روایات پیامبر ما شیعه روایات احکامی از پیامبر اکرم به طور مستقیم بدون نقل ائمه در دست نداریم. تمام روایات احکامیه ما را ائمه از پیامبر نقل کردند. پس می شود روایت منقوله امام هست تا اینجا ایشون اثبات کردن در زمان شارع یعنی پیامبر حقیقت شرعیه نداریم. با یک نکته از این حرفشون در آخر بحث برمیگردن. قد بفرمایید و تحقیق فی المسئله ان یقال، تحقیق در مسئله این است که گفته شود ان نقل تلک الالفاظ الى المعانی المستحدثه، نقل این الفاظ به این معانی جدید، اما بالوضع التعیینی او التعیونی، نقل این الفاظ به این معانی در زمان شارع یا به وضع تعیینی، یعنی خود شارع تصریح کنه بگه نقل تو هذا اللفظ الى هذا المعنا، یا به وضع تعیینی که با کثرت استعمال وضع حاصل شود. اما الاول که وضع تعیینی باشد فهو مقطوع العدم، ما قطع داریم که وضع تعیینی در زمان رسول الله نبوده، یعنی اینجوری نبوده که حضرت بیان در پیش مردم بیان بفرمایند بگویند نقلت لفظ الصلاه من الدعاء الى العمل المخصوص، نقلت لفظ الحج من معنى المقصود الى المعنى الشرعي مثلا كذا، اینجوری نبوده در زمان رسول الله. چرا؟ لانه لو كان لنقل الينا، اگر همچه مسئله می بود برای ما نقل می شد به تواتر او بالآحاد علی الاقل، یا به خبر متواتر یا حد اقل به خبر واحد. لعدم الداعی الی الاخفاء، چون در اینجور مسائل کسی داعی نداشته برای اینکه این مسائل رو مخفی کنه. بعضی از مسائل در زمان رسول الله بوده است که عده داعی داشتن، غرض داشتن که اون مسائل رو مخفی کنن. مثلا جریان غدیر و قم رو با اینکه در پیش چشم هزاران نفر بوده، اما بعضی از رواد چون با منافع مادیشون مناسب نبود غرض داشتن که این رو مخفی کنن، لذا نقل نمی کردن. حضرت امیر به بعضی از رواد می فرمودن که شما نبودید که رسول الله در روز غدیر فرمودن من کنت مولا فازا علی مولا، می گفتن که یا علی ما پیرمرد شدیم یادمون رفته. اما این مسئله که مسئله سیاسی نبوده که به مسائل مادی عده‌ای ضرر برسونه که کسی نقلش نکنه، پس کسی داعی به مخفی کردن همچه مطلبی نداشته، بلکه دواعی متضافرتون علی نقله، بلکه در همچه مطلبی داعی ها دست به دست یک دیگر میدهند بر نقل این مطلب. این یک مطلبی است که مربوط به همه مسلمان هاست، صلات هم ما داریم هم اهل سنت دارن و هم بقیه، این یک مطلبی است که همه در این مسئله مشترکن، لذا باید نقل بشه. ما انه لم ينقل ذلك ابدا، این مطلب اصلا نقل نشده. پس وضع تعیینی در زمان رسول الله برای معانی جدید نبوده است. و اما ثانی، اما وضع تعیینی میفرمایند از زمان امیر مؤمنان به بعد ما یقین داریم که با کثرت استعمال این الفاظ در این معانی حقیقت شده، اما در زمان رسول الله هم چه یقینی نداریم. و اما ثانی، اما دوم که وضع تعیینی باشد فهو مما لا ریب فیه بالنسبت الى زمان امامنا امیر المؤمنین علیه السلام، پس شکی نیست در این وضع تعیینی یعنی وضع حاصل از کثرت استعمال بالنسبت به زمان امام ما امیر المؤمنین علیه السلام. چرا؟ لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة كثيرة بفرماين بخاطر إنك لفظ أنگاه استعمال شود در معنای خاصی در زبان جماعة زیادی زمان معتنا بهی لا سیما إذا كان المعنى جديدا مخصوصا اگر معنا معنای جدیدی باشد و جلب توجه کند یسبخ حقیقتا فی بکثرت الاستعمال. شکی نداریم که اگر لفظی معنای جدیدی داشته باشد و این معنا معنای جدیدی باشه که جلب توجه بکنه، یک عمل جدیدی باشد، این استعمال لفظ در این معنا در معنای جدید با یک مدت گذشتنی این استعمال در این معنا استعمال حقیقی می شود. از کلمه مثل شیطان بزرگ مثلا که این لفظ در یک مدت کمی که معنای جدیدی داشت استعمال در این معنا به صورت حقیقت میشه. بدون قرینه میبینیم مردم این لفظ این معنا استعمال میکنن. لفظ صلات قبلا دعا بوده، حالا به معنای نمازه. یک مدتی که این لفظ رو گروهی از مسلمان استعمال کردن در این معنا حقیقت میشود. پس نسبت به زمان حضرت امیر به بعد ما یقین داریم از شدت و کثرت استعمال این لفظ در این معانی حقیقت شده است. فکیف اذا کان ذلک عند المسلمین قاطبتا فی سنین متمادیه. ما پس چگونه لفظی در زبان یک جماعت مخصوصی در یک معنای استعمال بشه بعد از مدت حقیقت می شود؟ پس چگونه اگر بوده باشد این استعمال در نزد تمام مسلمین در سالهای طولانی؟ پس استعمال این الفاظ در این معانی مخصوصه در زمان امیر مؤمنان به علت گذشتن سالهای طولانی و بعد از زمان امیر مؤمنان یقین داریم که این الفاظ در این معانی بدون قرینه استعمال می شده است و حقیقت شده است. فلابد اذن نتیجه فقهی لابد است این هنگام من حمل تلک الالفاظ علی المعانی المستحدثه، باید حمل کنیم این الفاظ را بر این معانی جدید. فیما اذا تجردت عن القرائن، اونگاه که مجرد از قرائن باشد، فی روایات الائمه علیهم السلام، در روایات ائمه علیهم السلام این الفاظ بدون قرینه استعمال شود حمل می شود بر معنای جدید حقیقی. نعم کونها حقیقتا فیها فی خصوص زمان النبی غیر معلوم. می فرمایند در خصوص زمان پیامبر ما یقین نداریم و در بحث سابق در بحث اصول لفظیه گفتیم تا وقتی که نقل ثابت نشده باشد، قطعی نشده باشد، ما باید اصالت عدم نقل جاری کنیم. ما علم نداریم، قطع نداریم بین که در زمان رسول الله در این معانی حقیقت شده است، اصل عدم نقل جاری هست. بله، بودن این الفاظ حقیقت در اون معانی در خصوص زمان نبی معلوم نیست و امکان غیر بعیده، اگرچه بعید هم نیست، بل من المضمون ذلک، بلکه ظن قوی هم داریم به احتمال قوی این الفاظ در این معانی حقیقت شده باشه. ولکن الظن فی هذا الباب لا یغنی عن الحق شیئا، ظن در اینجا نتیجه ای نداره. تا ما قطع نداشته باشیم، تا ثابت و قطعی نشده باشد، نقل نتیجه ای نداره. خب حالا پس بنابراین در زمان پیامبر ما نمیدونیم این الفاظ در این معانی حقیقت شده یا نه. حالا چیکار کنیم؟ میفرمان غیر انه لا اثر به هذا الجهل، این که ندونیم این الفاظ در این معانی در زمان رسول الله حقیقت شده، این جهل ما ضرری به استنباط احکام شرعیه ندارد. چرا؟ چون که در روایات پیامبر، روایاتی که مستقیم بدون واسطه بودن ائمه روایات احکامی پیامبر به ما نرسیده است، نظرا الى ان السنه النبویه، نظر به اینکه سنت پیامبر غیر مبتلا بها، مورد ابتلای ما نیست سنت پیامبر، الا ما نقل لنا من طریق آل البیت علیهم السلام على لسانه، مگر اون روایاتی که نقل شده برای ما از طریق اهل بیت بر لسان اهل بیت. وقد عرفت الحال في كلماته، خب تو شناختی که در کلمات اهل بیت اگر این الفاظ وارد شده بود، لابد من حملها على المعاني المستحدثه، لابد از اینکه حمل کنیم این الفاظ را بر معانی مستحدثه. ما الان شما تمام کتابای فقهی ما رو بگردید، شاید یک روایت احکامی که به طور مستقیم رواتی از رسول الله بدون واسطه بودن ائمه اطهار برای ما نقل کرده باشن نداریم، اگرم باشه روی جهاتی برای ما حجت نیست. پس روایات پیامبر که مسئله نیست، ما علم به حقیقت شرعیه در اون زمان نداشته باشیم، ضرری به استنباط حکم شرعی نمیرساند. قرآن رو چیکار کنیم؟ میفرمایند و اما القرآن المجید فاغلب ما ورد فیه من هذه الالفاظ، اما قرآن مجید، پس اغلب اون چی که وارد شده در قرآن مجید از این الفاظ او کلهو یا تمام این الفاظ محفوف بالقرائن المعینه لاراده المعنى الشرعی، آیات قرآن همراه با قرائنی است که تعیین میکند اراده معنای شرعی را. فلا فائده مهمه فی هذا النزاع بالنسبه الی، پس فائده مهمی نیست در این نزاع نسبت به آیات قرآن. پس تا اینجای مطلب ایشون اثبات کردن که در زمان شارع ما اصلا نسبت به هیچ لفظی حقیقت شرعیه نداریم. از اینجا ایشون قائل به یک تفصیل جدیدی میشن. میفرمایند الفاظی که در لسان شارع وارد شده بر دو قسمه. یک سری الفاظ الفاظی هستن که کاربردشون زیاده، مثل لفظ صلات مثلا. یک سری الفاظ داریم کاربردشون کمه، مثل لفظ حج مثلا فرضاً. ایشون میفرماین اون الفاظی که استعمالش در زمان شارع و در زمان پیامبر زیاد بوده، ما وجدانن یقین پیدا میکنیم که در زمان خود پیامبر این الفاظ در این معانی جدید حقیقت شده. واقعا هم همینه. شما حساب کنید که 10 سال یک ملتی قاطبه مسلمانان لفظ صلات رو در این معنای جدید استعمال کنن، به طور مرتب روزی 5 مرتبه با این نماز سر و کار دارن، سوای یاد گرفتن مسائل سوال و پاسخ و پرسش ها، یقین داریم که این لفظ در خود زمان رسول الله در این معنا حقیقت شده. اما بعضی از الفاظ مثل فرزند مثلا حج یا بعضی از الفاظ دیگر فقهی داریم که به طور خیلی کم مردم باش برخورد داشتن، این الفاظ رو قبول داریم، میتونیم بگیم در زمان شارع چون زیاد استعمال نشده در این معانی حقیقت نشده است. الا ان الالفاظ الشرعيه، علاوه بر اینکه الفاظ شرعیه لیست علی نسخ واحد، به یک شیوه نیست. فان بعضها کثیر التداول، بعضی از این الفاظ استعمال زیاد است، که صلات و صوم و زکات و حج، چون حج جزء الفاظ کثیر التداول ذکر میکنه. لا سیما الصلات التي يؤدونها كل يوم 5 مرات، مخصوصا نمازی که مردم در هر روزی 5 مرتبه این نماز رو میخوانن. فمن البعید جدا، پس بعید است الله تصبح حقائق فی معانیها المستحدثه، بعید است که این الفاظ حقیقت شرعیه نشده باشند در این معانی جدید در نزدیکترین وقت در خود زمان رسول الله. پس نتیجتا ایشون در اول این باب، در اول مدعاشون قائلا به این که حقیقت شرعیه، ما علم به حقیقت شرعیه در زمان رسول الله نداریم، در آخر بحث تفصیل میدهند. میفرمایند در بعضی از الفاظ در نزدیکترین وقت در زمان رسول الله علم به حقیقت شرعیه داریم، اما در بعضی از الفاظ علم به حقیقت شرعیه نداریم. ولی ما در ضمن استدلالیشون دانستیم که این نتیجه و این بحث فایده زیادی ندارد. چرا؟ چون ما حالا ثابت کردیم در زمان رسول الله این الفاظ در این معانی حقیقت شرعیه شده ام یا نه. ما روایات احکامی در زمان رسول الله از زبان رسول الله به طور مستقیم نداریم که حالا بحث کنیم که آیا این الفاظ که در لسان رسول الله و در روایات نبویه وارد شده حقیقت است یا نه. از صحیح و العام سنحشین شدیم.